أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. سلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرج الشريف. خب دو تا دلیل از دلایل عقلی باقی مونده که اونها رو امروز عرض میکنیم، بعد اگر فرصت شد دلایل نقلی رو. خب داشتیم دلایل، سلام علیکم، دلایل عقلی موافقان قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بحث میکردیم. خب 6 تا دلیل رو مطرح کردیم. دلیل هفتم به این صورت هست که اگر ما غرض رو در افعال خدا انکار بکنیم، لازمش اینه که خداوند مرتکب ظلم و قبیح میشه. به چه صورت؟ از راه تکلیف. میفرمایند که خب شکی نیست که خداوند انسانها رو مکلف کرده به تکالیف شاقی که زحمت داره، عذاب داره برای انسان و دارای مشقت و سختیه. خب حالا اگه ما بگیم که خدا این کارا رو چرا کرده، این تکالیف رو، ما رو مکلف کرده به این تکالیف سخت، به خاطر این که ما به کمال برسیم، به سعادت برسیم، فواید دنیوی و اخروی به دست بیاریم، خب این توجیه داره، مشکلی نیست. و این متوقف بر اینه که قبول داشته باشیم که افعال خدا به خاطر غرضی است و اون غرض همینه که اینا فایده‌ای برای ما داره. اما اگر بگیم که افعال خدا غرض نداره، لازم نیست غرض داشته باشه، پس ممکنه که، یعنی یه فرض الان اینجا اینه که خداوند ما رو مکلف کرده به افعال سخت و با مشقت و زحمت، هیچ فایده ای هم نداره، یعنی هیچ غرضی خدا نداشته، نه سود دنیوی، نه سود اخروی، نه سود معنوی، هیچ. خب این لازمش اینه که خداوند به انسانها ظلم کرده، یعنی ما رو اذیت کرده، ما رو به یه افعالی اذیت کرده که هیچ خاصیتی هم نداره. این اسمش اذیت کردن انسان هاست و این ظلمه و این قبیحه و خداوندم منزه از ظلم و قبیحه. خب عبارت علامه حلی اینه: انه یلزم منه از ظلم. اینا کلن این دلایل به شکل برهان خلفه دیگه، یعنی لازمه دیدگاه طرف مقابل رو داره بیان میکنه که بعد دیدگاه خودمون رو اثبات بکنه. خب یکی از اشکالات نظر شما که انکار غرضه اینه که ظلم پیش بیاد. لأنه اذا کلف العبد، خدا انسان رو مکلف کنه، لا لغرض الافاده، نه به خاطر اینکه یه فایدهی برسونه، و الزمه مشاقت تکلیف، و انسان ها رو ملزم بکنه به تکالیف مشقت آمیز، لا لمنفعت فی دنیا ولا فی الاخره، نه برای اینی که منفعتی در دنیا به دست ما بیاد، نه برای اینکه منفعتی در آخره هیچ کنیم. خب اگر اینه کان ذالک محض الظلم، این ظلمه، یعنی خدا ما رو داره اذیت میکنه با افعالی که هیچ خاصیتی هم نداره، و هو تعالی منزه عن ذالک. خب خدا هم که منزه از ظلمه. خب این نشد دیگه. حالا
ویندوز پی رو بزنید.
پی کدومه؟ آن دومی خواهی اون بقیه نمیشه؟
آن یکی هم
نه، اولی دومی سومی
سفون که فقط میفته رو پرده ولی اگه بشه باید پایین بشه که
پایین بشه
ظاهرا
خب پس این چیز رو زدید
همین
این رو زدید
ویندوز هست
آه این با پی
البته اینجا هم داشتش دیگه همین این گوشه این هم پروژکت رو بزنید
این آه پروژکت و دومی نشد خب حالا ظاهره نمیشه خب این دلیل غرض رو در واقع در افعال تشریعی اثبات میکنه که باید غرض داشته باشه و الا ظلم پیش میاد خب اینو دیگه ما اشکالی نداریم از آقای فضل ابن روزبهان ولی ممکنه کسی اشکال بکنه که خب وظیفه بنده اطاعت از خداست چیزی گیرش بیاد چه نیاد خدا گفته نماز بخون ما باید نماز بخونیم این ظلم نیست که وظیفه بنده اطاعت از خداست به این اشکال میشه جواب داد که پس یعنی اشکال این شد که اونا میگفتن یعنی علامه هلی میگه که اگر غرض نباشه خب ممکنه خدا ما رو تکلیف کنه بدون هیچ غرضی یعنی هیچی گیرمون نیاد و اینم ظلم اشکال اینه که نه ظلم نیست خدا از ما چیزی خواسته ما باید انجام بدیم چه چیزی گیرمون بیاد چه چیزی گیرمون نیاد چون عبدته لن به اصطلاح وجدته اهلا للعبادت چون خدا اهل عبادت ما عبادت حالا چه دون چه بهشت بده چه از جهنم خلاص بشم پس این وظیفه ماست این اشکال ممکنه کسی بکنه در جواب باید بگیم که ما از این طرف بحث نمی کنیم تو این دلیل بله از این طرف انسان وظیفه‌شه که اطاعت خدا بکنه چه چیزی گیرش بیاد چه چیزی گیرش نیاد اما از اون طرف ما داریم بحث میکنیم یعنی خدا یه فعلی داره انجام میده بدون غرض درسته بدون غرض هم باشه ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم و از این جهت ظلمی خدا به ما نکرده حقشی که از ما چیزی بخواد ما وظیفه‌مونه که انجام بدیم اینی هم که ما میگیم خدا باید پاداش بده بر این اساسی که خودش گفته نماز بخونید این پاداش میدم بر اون اساسی که قول داده ما میگیم باید بده اما ما الان بحثمون از اون طرفی که خداوند فعلی و انجام داده تکلیفی کرده بدون غرض و این قبیحه نه اینکه حالا به اصطلاح ما چون از این طرف که بگیم که مثلا حتما باید یه سودی داشته باشه ما انجام بدیم نه سودی هم نداشته باشه ما وظیفه‌مونه که اطاعت خدا بکنیم منتها اگر این جواب رو ما بدیم به این اشکال این دلیل دیگه یک دلیل مستقلی نیست این برمیگرده به همون دلایل قبلی به خصوص دلیل اول یعنی ما داریم تو این دلیل اگه این باشه منظور که از طرف خدا رو ما میگه اگه بگیم که نه اصلا اگر ما یه کاری رو انجام بدیم سودی هم برای ما نداشته باشه این ظلمه یعنی خدا ما رو اذیت کرده ما زحمتی انجام دادیم چیزی گیرمون نیومده این ظلمه اگه اینا بگیم ما میگیم نه هیچ اشکالی نداره از سمت ما خدا حق چیز داره بر ما رب ماست ذالکم الله رب بکم فعبدو میتونه دستور بده و ما هم وظیفه‌مون رو انجام بدیم هیچ ظلمی هم اینجا ظلم به معنای تجاوز به حق ما حقی نداریم بر خدا که خدا چیزی بده اصلا نده هم وظیفه ما اطاعته بنابراین اگه نداد چیزی به ما نداد سود دنیوی و اخروی این ظلم به معنای تجاوز به حق نیست بله ظلم هست به این معنای که ظلم یعنی به معنای عام یعنی کار قبیح انجام میده چون ظلم دست شما داره یه اصطلاح خاص اعطا کل ذی حق حقه یه اصطلاح اینه که ظلم یعنی این که خدا کار قبیح انجام میده کاری به حق و اینا نداریم، کار قبیح انجام میده. ظلم به این معنا هست چون فعل بدون غرض فعل قبیحیه، خدا هم که فعل فعل قبیح انجام داد یعنی ظلم انجام داد. ظلم یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ یعنی چی؟ تنزیه الباری عن فعل قبیح. ظلم میشه انجام فعل قبیح، نه اعطا کل ذی حق و یا عدم اعطاء ذی حق حقش را. نه اصلا مثلا حق نیست، اصلا کار قبیح ظلمه. این اصطلاح متکلمی که عام‌تر از اون، اصلا حقی باشه نباشه، فعل بدون غرض انجام داده، این هم قبیحه. قبیح هم یعنی ظلم. منتها این برمیگره به همون دلیل اول دیگه که گفتیم که اگر فعل بدون غرض باشه این قبیحه. حالا ما میگفتیم عبث، عبث هم ظلم، حالا اسمش هم عبث نذارید، قبیحه. قبیح هم که خدا انجام نمیده.
این مالک، کسی مالک دیگری باشه حقیقتا و عبد باشه، واقعا اینجا اگر ایزا صدق بکنه، واقعا ما غرض رو برداریم، ادعای این باشه که این ایزا صدق میکنه، اذیت کردن، خود این عنوان اذیت کردن مستقل از اون غرض داشتن، غرض داشتن نداشتن خب نمیاره.
ببینید ایزا وقتیه که شما میگید که این فعلش بدون غرضه، بنابراین ایزاه. اگه اینجوری فرض بکنیم، بگیم خدا غرض واجب نیست، یعنی این قرآن خلفه دیگه، یعنی ما میخواییم فرض، اینو فرض بکنیم، بعد بحث بکنیم، اینو فرض بکنیم که این درسته، یعنی نظر اشاعره درسته که غرض واجب نیست، خب اینو قبول بکنیم، بعد اشکالش رو پیدا بکنیم. شما میگید اشکالش اینه که ایزاه، ایزاه به انسان هست. میگیم برای چی ایزاه؟ میگید چون اذیت کرد انسان. ما میگیم خب یه وقت اذیت کرد یه کسی که حقشو نداره. ببینید تو هر اطاعتی ما اذیت میشیم دیگه، یعنی یک انرژی از ما میره، یک بالاخره سختی میکشیم. خب الان یه کسی که مالکه، یه کسی که مالکه میگه که به بندش میگه که برو خونه رو جارو بزن، خب این اذیت میشه دیگه، ولی ایزا اشکال، این ایزا اشکال نداره. خب دقت بفرمایید، این ایزاه. همین الان هم که به ما چیز پاداش میده باز ایزاه، یعنی باز ما به ناراحتی و مشقت میفتیم، اما میگیم اینو اون حقشه، میتونه این کارو بکنه چون مالکه، مالک این حق رو داره، قانونا این حق رو داره که بله، از این جهت که شما داری یه کاری میکنی بیفایده بیغرض، اون همون، اون دیگه برمیگرده به اون دیگه، این حرف جدیدی نیست. بله از این جهت که خدا داره من اذیت میکنه بدون غرض، بدون غرض یعنی قبیحه، یعنی ظلمه، این اشکاله، درسته. این برمیگرده به همون عدله. اگه شما اینو بذارید کنار، یعنی که بدون غرض قبیحه رو بذارید کنار، فرض کنید قبیح نباشه، فرض کنید اون عدله اول، اون دلیل اول درست نباشه، از این باب بیایید جلو که در حق من تجاوز به حق من کرد، نه من حق من اطاعت از اونه. خب میگم حیثیتش چیه؟ بله اینجا یه اشکالی هست، اما این اشکاله اینه که من به زحمت افتادم بدون نتیجه؟ نه. الان اگه اینجوری فرض بکنیم که مثلا خدا اصلا نمیتونه بهشت و جهنم بیافرینه، نمیتونه، اما میگه آقا من خدا هستم، من به شما این همه نعمت دادم، در مقابل شما این کارا رو بکنید. مثلا یکی میاد به ما خدمت هایی میکنه، یه موقع من این همه به تو خدمت کردم، تو هم در مقابل این کار برای من بکن. این کار برای من میکنه، این مثال از یه حیثه شامل، خدا که چیزی گیرش نمیاد از این حیث، یه این کار برای من بکن، هیچی هم گیر اون نمیاد، اینجا ظلم کردیم به اون؟ ظلم نکردیم که، میگیم برای من این کار بکن، برای اون هیچ فایده ای نداره، اونو داریم اذیت می‌کنیم. ولی خب عوضش ما اینقدر بهش خدمت کردیم، یه دونه اون به ما خدمت کنه. حالا خدا این همه نعمت به ما داده، مالک ماست، ما رو خلق کرده، مالک هم میتونه دستور بده، ما هم به دستورش که عمل میکنیم یه زحمتایی چیز میکنیم. چرا ما انجام میدیم؟ چون اون مالک ماست، وظیفه‌مونه انجام میدیم. این اشکالی نداره، مگر اینکه شما اینو بگید که آقا این شخص یک کاری کرد ما رو اذیت کرد بدون غرض. این عقلا قبیحه. این که بدون غرض خدا بیاد ما رو اذیت کنه این قبیحه. خب اینم که تو دلایل قبلی گفتیم، یعنی این در واقع میشه مصداقی از اون. یعنی اینو ما تو بحث تکلیف همون دلیل رو تو مصداقش رو بیان میکنیم. ولی ظاهرا این آقایون اینو فقط نمیگن، میخوام بگن که اصلا اگر خدا غیر از این که از باب به اصطلاح چیز بدون غرض قبیح و ظلمه، غیر از این اصلا اگه خدا به من یه زحمتی بده حتما باید، لذاست که تو شرورم گفتم باید عوضا بده. ما همون مثل شرور میشه، ما اونجا گفتیم عوض لازم نیست. بله از این باب که یه حکمتی باید باشه، که همین غرض، بحث غرضه که خدا بالاخره این شرور رو ده، یه حکمتی باید باشه، از این باب قبول داریم. لذا عوض هم نباشه، آزمایش باشه، به تکامل رسوندن باشه، عوض دنیوی نباشه، باز اشکال نداره. اونا میگن اشکال داره، حتما باید عوض باشه، لطف هم باشه. ما میگیم لطف کافیه.
به شما هم همینه که مولای با حقیقی به عبدش شرور هم بفرسته، هیچ مانعی نداره، حقی نداره اون شخص
از این جهت که مولاست منو به مشکل میندازه اشکال نداره، ولی از این جهت که منو به زحمت میندازه بدون قصد و غرض، بدون حکمت، این اشکال داره.
خود این صرف این که یه شروری بفرسته که من
اذیت بشم، اذیت حقشم،
اشکال نداره؟
نه اشکال نداره. بله میگم تو ذهن ما هست که اشکال داره، اشکالش به اینجا برمیگرده، کار غیر حکیمانه داره میکنه، داره کار بدون غرض میکنه، مثل بچه ها همینجوری میگم اونش اشکال داره. ولی اون اشکال شما اگه اونو بذارید کنار، اون اشکالو، خب من خب وظیفه میتونه، اون اختیار رو داره، منم وظیفه‌مه که انجام بدم، چه بهش به من بده چه نده، خدای من از من چیزی خواسته من باید بیام چشم، حالا خودش گفته بهشتم میدم، پاداشم میدم، چه بهتر.
قبل از دستور دادن کسی که میخواد دستور بده، من بشه قرضی رو حتما داره که داره چه به اون قرضه فلان دستور میده.
بله.
من خودم تو دستور تکلیف مثلا قبلش قرض خوابیده انگار.
بله دیگه. یعنی اگه نباشه، اینجوری نباشه، خدا حکیم نیست. عبسه. کار غیر عقلی داره میکنه. بله اونو تو دلایل اول گفتم.
اذیت هم نیست اگه مثلا یه مولای
اون بله. حتی اذیت هم نباشیم. بله. بله حالا فرض، حالا فرضی داریم میگیم، فرض بکنیم یه همچین اثر تمیز شدن خونه هم نداره، از سمت ما به ما ربطی نداره که اون مالک میتونه به ما دستور بده. حالا چه خونه، مثل اینکه ما خونه رو تمیز کنیم دوباره یکی خاک بریزه، یعنی این اصلی کار ما هیچ فایده ای نکرد، ولی ما وظیفمون رو انجام بدیم. بله از این حیث که اون کار غیر حکیمانه است که از ما چیزی میخواد که هیچ خاصیتی نداره، هیچ غرضی نداره، اون کار غیر حکیمانه است، اون قبیحه. اما از این طرف من نه، چه خونه تمیز بشه چه نشه، من وظیفمه که انجام بدم دستور اون، به من ظلمی نشده. خب پس این هم یک دلیل که به هر حال علامه هلی اینو گفته. دلیل آخر، دلیل هشتم، باز اینم علامه هلی فرمودن و این دوتا دلیل رو دیگه اون آقا اشکال نگرفته، آقای فضل بن رضوان. دلیل هشتم اینه که اگر شما قائل بشید به این که خدا بله در کارهاش غرض نداشته باشه، بلکه غرض حسن نداشته باشه. ببینید ما این همیشه میگیم غرض کافی نیست، غرض حسن عقلا. اگه اینجوری باشه، یکی از لوازمش اینه که خدا میتونه، یعنی جایزه، محتمله که خدا بیاد پیغمبر خودش رو، حالا این پیغمبر خودش موضوعیت نداره، نیکوکاران رو و مثلا از جمله پیغمبر خودش رو ببره جهنم، اونجا عذاب علیم، از اون ورم بدکاران رو و رئیس اونا رو ابلیس رو ببره به بهشت، ثواب بده به اینا، بهشت رو به اینا بده. چرا؟ چون ما بر این اساس که میگیم غرض خدا از عذاب یا پاداش چیه؟ جزای عمله. غرض خدا، خدا چرا عذاب میکنه یا چرا پاداش میده؟ چون غرضش جزای عمله. خب جزای نیکوکار هم چیه؟ پاداشه. جزای بدکار چیه؟ کیفره. نیکوکاران، کسایی کارهای خوب میکنن، جزای کار نیک پاداشه، جزای کار بد هم کیفره. خب حالا اگر، یعنی این اون احتمال رد میکنه، این که ما میگیم خدا عذاب میده یا لذت میده به خاطر چی؟ غرضش چیه؟ غرضش اینه که به نیکوکاران پاداش بده، به بدکاران هم کیفر بده. خب بر اساس این خدا نمیتونه پیغمبر رو ببره به جهنم و ابلیس رو ببره به بهشت، چون با این غرضه نمیسازه. اما اگر شما غرضه نفی بکنید به طور کلی، یا نه غرضه حسن رو نفی بکنید، خب چه اشکالی داره؟ اگه غرض این نباشه چه اشکال داره خدا اونو ببره، پیغمبر رو ببره مثلا عذاب بده، ابلیس رو ببره لذت بده بهش؟ میشه این. و اگه این کار خدا بکنه، این ظلمه و قبیحه و زشته و همه عقلا این رو مذمت میکنه. پس لازمه مبنای شما یه امریه که، یه امریه که همه اون رو تقویح میکنن. عبارت علامه هلی رو ببینید، روشنه دیگه. دلیل لازمه نفی غرض اینه که خدا میتونه یه همچه کار قبیحی بکنه، در حالی که خدا این کار قبیح انجام نمیده که پیامبر رو ببره تا ابد در آتش جهنم و ابلیس رو ببره در بهشت ابدی. فهم و منها انهو یلزم و تجویز و تعذیب اعظم المطیعین لله تعالی کن نبی صلی الله علیه و آله به اعظم انواع العذاب. خدا میتونه و اگه غرض نباشه پیامبرش رو و بالاترین اطاعت کنندگان مثل پیامبر رو به بالاترین عذابها مبتلا بکنه و اصابت اعظم العاصین لهو که ابلیس و فرعون به اعظم مراتب ثواب، بدترین انسانها رو به بیشترین ثوابها برسونه. چرا؟ لأنهو اذا کان یفعل لال غرزن و غایتن ولا لکون الفعل حسنن ولا یترک الفعل لکونهی قبیحن بل مجانن لغیر غرزن، مجانن این همینجوری لغیر غرزن لم یکن تفاوت بین سید المرسلین و بین ابلیس فی الثواب و العقاب. فرقی نیست، چون ما میگیم به اون غرز، حالا اون غرزه رفت، فرقی نیست بین اینا، هر کاری خدا با اینا میتونه بکنه. فانه لا یصیب المطیع لطاعته، ما میگفتیم غرض اصابت المصیب لطاعتهیه، نه حالا دیگه این رفت کنار. و این نهو لا یصیب المطیع لطاعتهی ولا یعاقب العاصی لعصیانهی، به خاطر اینا دیگه نیست، میتونه نباشه. وقتی اینا نیست دیگه اینا مساوی هن. حالا اینا ببره بهش اونو جهنم یا بالعکس، فرقی نمیکنه. فهازان الوصفان اذا تجردا عند الاعتبار فل اصابه و الانتقام لم یکن لأهل ما اولویت و ثواب و العقاب دون الاخر. اگر اون غرضه نباشه که اینا برای مجازات به خاطر کارهای بد، اونا برای پاداش به خاطر کارهای خوب اینا رو بذاریم کنار، دیگه فرق نمی کنه که این دو نفر هر کاری میتونه بکنه، اون غرضه دیگه نیست. خدا میتونه اینا ببره به بهشت یا ببره جهنم، نه به خاطر این غرض، اصلا غرضی نداره، همین جوری. خب هر کدومو میخواد ببره بهش ببره، هر کدومو میخواد ببره جهنم ببره. که این کار نمیتونه وقتی ما بگیم که بهشت و جهنم برای نتیجه عمله، غرضش اینه که نتیجه عمل رو ببینیم. خب نتیجه عمل پیامبر جهنم نیست که، نتیجه عمل ابلیس بهشت نیست که، نماد بیان پیامبر بره جهنم و ابلیس بره به بهشت، بر اساس این که غرض بهشت و جهنم نتیجه گرفتن کارهای خیر و بد، خوب و بده، نمیتونه خدا این کار. اما اینو ورداری چه اشکالی داره؟ ممکنه. و این هم یه کار زشت و قبیحیه که هیچ کی اینو قبول نمیکنه، هیچ عاقلی اینو قبول نمیکنه.
میشه همون شروع میشه در واقع دیگه، اینا یه جور شروع مثلا در مورد کسی که عذاب میشه ولی نیکو کار بوده، وقتی بخواد عذاب بشه و خوبت بشه انگار یه شرری نسبت بهش میاد، شبیه همون قبلی میشه دیگه که آخرش فهمیدیم
شر رو ما میگیم ده حکمت هم باید باشه،
همون اینا هم شبیه هم میشه چون حکمت نیست ورش داریم خود شر، شما فهمید موقع شر
اگه خدا حکیم نباشه، خدا هر کاری میتونه بکنه، کستخوب هم دیگه نیست، هر کاری میتونه بکنه، هر کاری، یعنی اینا مواردیه، اینا مواردیه در واقع، مصداقیه، ولا شما خیلی چیزای دیگه هم مثل اینا میتونید بگید. حالا این 8 دلیل شما 800 دلیل هی کارهای زشت مختلفو بگید.
همینا آخه بعضی وقتی قبول نمیکنن که مثلا بنده ولو ملکشه، اینا مثلا بزن تیکه تیکه کنه و داد بزنه درد بکشی، مثلا اینا رو اون زمان همه اینا به ماه و بر نسبت مولا بعد از طرف مولا بعد قبیح نیست،
من نمی کنی این کار رو خدا،
خب اون بخاطر این که غرض هست، نم گنگ چون غرض میاد
این همه زلزله میاد، این های سانتی که تکی میشه شهر میاد، اگه لحکمت نباشه قبیحه،
به خاطر لحکمت نبوده میشه،
بله دیگه،
نه به خاطر خودمون،
بله دیگه، بله، خاطر اینکه خلاف حکمت، حیثیت ها مختلف دیگه، به این حیثیت اشکال داره. خب اینم یک دلیل که این دلایل بیشتر همون شکل برهان خلف بود، از یه مصداقی در واقع، از این مصادیق هم ما زیاد میتونیم بگیم. خب این 8 دلیل عقلی که اقامه شده، اینایی که ما پیدا کردیم، اینا هیچ کدوم از خودمون نبود، این دلایل رو اقامه کرده. اما میرسه
آخری هم پس برمیگرده به همون در واقع اولی دیگه، این هشتومی هم
هشتومی
چون اینجا هم میگه شما درمایی که بنده است دیگه، هر کار بخواد خدا میکنه مالک، تنها نقطه‌ای که میشه گفت اینه که خودش بی نفسی که اشکال نداره عذاب کنه، اونا ببخشه حق بشه، ولی فقط نقطه‌اش همون حکمت نبودن حکمت میشه.
خب این ما قبیح همین دیگه، خب همین ما اینو قبیح میدونیم دیگه، این کار رو ما میگیم این قبیحه،
این که از اینه که این هشتمی مثل هفتمی برمیگرده به اولی،
برمیگرده به قبیح بودن دیگه، که غرض نباشه، منتها غرض نباشه قبیحه، اینو ما در افعال مختلف همش همونه، یعنی در واقع ما تو همه این استدلالات بر اساس حسن و خوب، بر اساس حسن و خوب، قبول حسن و خوب خواهیم نشون بدیم در موارد مختلف که اگر این غرض نباشه این قب پیش میاد، ظلم هم یعنی قب، قب پیش میاد و این خدا هم کار قبیح انجام نمیده، ولی مصداق همون کلیه قب راست. خب عرض به خدمت شما دلایل نقلی. خب اینجا چرا اینقدر گرمه؟ شما گرمتون نمیاد؟ خواهید روشن یه چیزی این که دیگه نشد. ها این یک این کار نمی خرابه. ها اونم باید دستی بزنید. اون روز اومد آقای چیز محکم بود. ها درست شد. اینم بی زحمت ببرید بالا که به ما برسه. اینو با دست میارید پای میبرید بالا؟
داره میزنیم یه خودش میاد. آه. خودوسن
پشتش.
خودوسن با ما بقاهن یه خودش.
خیلی خوب. خب اما دلایل نقلی دست شما در نکن. خب دلایل زیادی برای این به اصطلاح یعنی آیات و روایات زیادی ما میتونیم از قرآن برای معلل بودن افعال الهی به اغراض بیان بکنیم. متکلمان از باب نمونه، چون مشابه این دلایلی که آوردن آیات روایت دیگری هم میشه آورد، به عنوان نمونه آوردن این دلایلو. ما هم این دلایلو، این یک دوتاش مهمه، اینا رو مستقل بحث میکنیم، بقیه رو دیگه ادغام میکنیم در همو با یه عنوان کلی بحث میکنیم. خب از آیات شروع میکنیم. شاید مهمترین آیه‌ای که بهش استناد شده و ما قبلا هم تو اون اشکال و جوابای عقلی یه بار ازش استفاده کردیم، این آیه است که همه موافقان قاعده به اون استدلال کردن، آیه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیات شما فکر میکنید که ما شما را عبث آفریدیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ خب عرض به خدمت شما که حالا من اول ابتدا چند تا عبارت میارم که متکلمین اینو چجوری به این استدلال کردن، بعد وجه دلالت آیه رو مطرح میکنیم. شیخ مفید اینجوری میفرماید انهو لم یخلق الخلق عبسن و انما خلقهم للحکمه والمصلحه و دل على ذالک بالعقل و السمع فقال سبحانه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. این یه آیه که حالا اینو الان بحث نداره. و قال افحسبتم انما خلقناکم عبثا الی آخر. این همین آیه که الان بحث داریم. یا علامه هلی میفرمایند که فان الله تعالی لم یخلق العالم عبثا بل لغایت مقصوده و حکمت متحققه متحققت موجوده کما قال تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا. باز یه جای دیگه میفرمایند که انهو تا بله این اولی تصحیح الاعتقاد بود شیخ مفید، این دومی الرسالت السعدیه، بعد این صفحه 3 بود. صفحه 64 هم میگه که انهو تعالی قد نص فی کتابه العزیز علا ثبوت الغرض فی افعاله. این ایشون میگه نص این آیه. کدوم آیه؟ فقط فقال عز من قائل افحسبتم من قائل افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا گمان کردید که همین آیه شما رو خدا آفرید عبث عبث آفرید؟ مرحوم مقدس اردبیلی اینجوری میفرماید اگر فعلش را غرضی نباشد به عبث کاری کند و حالا اینکه خود فرموده و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. البته این آیه اون آیه نیست، اون این اینو باید حذفش کنیم، احتمالا ادامش این بوده مثل اون عبارت شیخ مفید که هر دو رو گفته این افتاده. آیت الله سبحانه هم از معاصرین هم یه نفر بگیم ان نفی الغرض عن فعله سبحانه علی الاطلاق یستلزم ان یکون فعله عبثا و صدا ما انه سبحانه حکیمون و فعله نزیه من العبث یقول سبحانه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خب متکلمان توضیح ندادن وجه دلالت آیه رو، یعنی این آیه چجوری دلالت میکنه، فقط کلی گفتن یعنی که نه این روشن بوده دلالتش، یه توضیح ندادن چگونگی دلالت رو، ظاهرا روشن بوده اما حالا ما باید یه توضیحی بدیم و این توضیح اینه که خب آیه شریف در مقام بیان اینه که پندار عبث در افعال الهی درست نیست. خب اینو میخواد رد بکنه، چجوری رد میکنه؟ در واقع این رو به این صورت که با بیان غرض خودش از آفرینش انسان، یا فکر میکنید خدا کارهاش عبس بیهوده است، در حالی که شما به او به سوی او باز میگردید. یعنی چرا عبس نیست؟ چون یه غرضی داره. غرض چیه؟ بازگشت به سوی خدا. یعنی اگه خدا این عالم رو میافرید، تکلیف میکرد، همه این مسائل بود، اما آخرت نبود، قیامت نبود، این عبس بود. یعنی خدا اینا رو آفرید و این تکلیف کرد بدون غرض. یه نه غرض دارم، حتی مصداقش هم میگه غرض اینه که بالاخره به سوی من بر میگردید و حساب کتاب میشه. از طرف دیگه لغتن هم مراد از کلمه عبس فعل بدون غرضه، که قبلا ما عبارتهای لغوی این رو آوردیم. یعنی اولا آیه میگه که عبس، آیا فکر میکنید عبس کارهای خدا؟ میخواد بگه نیست، در مقام بیان نفی. چجوری نفی میکنه؟ غرضش میگه. این یک. دوم، خود عبس رو لغویین گفتن یعنی فعل بدون غرض. سوم، روایات هم تصریح کردن به این که عبس یعنی فعل بدون غرض و اغراضی برای خدا گفتن در آفرینش، برای اینکه بگن غرض نیست، که یه روایت خوندیم قبلا. مفسرین هم همینو گفتن. حالا من چند تا عبارت از مفسرین بیارم و بعد دیگه چند تا نکته هم هست که بمونه برای جلسه بعد. طبرسی اینجوری میگه: اف حسبتم معاشر الجاهدین للعبس، ببخشید، اف حسبتم معاشر الجاهدین للبعث و نشور، یعنی ما از زانین دوام دنیا، فکر میکنید دنیا همیشگی هست و حساب کتابی نیست و معادی نیست. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، ای منکرین معاد، آیا شما فکر میکنید خدا دنیا رو همینجوری و عبث آفرید؟ ای لعبا و باطلا لا لغرض و حکمت، عبث یعنی بدون غرض. و مثله، و مثل این آیه اینه: ای احسب الانسان و ان یترک صدا، آیا انسان خیال کردی که خدا همینجوری ما رو ول کرده؟ نه، غرضی داره خدا. والمعنا افزننتم انا خلقناکم لتفعلوا ما تريدون ثم انکم لا تحشرون ولا تسالون عما کنتم تعملون. پازا عبسون، فانما خلق الاشیاء لا لینتفع به نفسه او غیره، یک کسی یک کاری انجام بده غرضی نداشته باشه که خودش یا دیگری سودی ببره، کان آبسن. و الله سبحانه غنی لا یلحقه منفعه، خب برای خدا که نمیشه بگیم سودی گیر خودش میاد. فلا بد من ان یکون خلق الخلق لینفعه و یعرضهم للثواب، خدا اونا رو در معرض ثواب قرار بده. به ان یتعبدهم و اذا تعبدهم فلا بد من الفرق بین المطیع و العاصی و ذالک انما یکون بعد البحث. پس خدا غرضی دارد، این غرض هم محقق نمی شود مگر معادی باشد، لذا میگه و اندکم این الله دور جمع. پس خب مفسرین هم همینجوری معنا کردن. یا شیخ طوسی میگه که اف حسبتم معاشر الجاهدین للبعث و النشور انما خلقناکم عبثا لا لغرض ازننتم، نه ببخشید، ای زننتم، یعنی اف حسبتم رو معنا میکنه. اف حسبتم یعنی به اصطلاح حسبتم یعنی زننتم. والحسبان و زن واحدون، گمان میکنید زن میکنید یکی. ای زننتم انا خلقناکم لا لغرضه، یعنی شما گمان میکنید، حسبتم یعنی زننتم، زننتم یعنی گمان میکنید که ما شما را آفریدیم نه برای غرضی. چون عبس اینجا دیگه دو جور میشه اصطلاح. یکی از عبس که بگیم در لغت و در روایات مفسرین میگن عبس یعنی بدون غرض، پس وقتی عبس رد میکنه یعنی غرض داره اثبات میکنه. یکی هم بگیم، حتی اینم نگیم، ادامه آیه بگیم عبس رد میکنه. چجوری رد میکنه؟ با بیان غرضش. یعنی هر دو درسته، یعنی هر دو از هر دو جهت آیه دلالت داره. بنابراین این آیه عرض به خدمت شما دلالت داره بر این مطلب. حالا نکاتی در مورد این آیه هست که دیگه میذاریم برای جلسه بعد. ظاهرا ما فکر میکردیم که 10 دقیقه به 6 از آن دیروز دیدیم 20 دقیقه به 6، لذا قرارمون این بود که 10 دقیقه مونده به اذان تعطیل بشه که به نماز برسن. خب پس تا همینجا اکتفا میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.